بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خانم ها و آقایان محترم، مردم شریف ایران، سلام میکنم بهتون. عصر بخیر میگم، بسیار تبریک میگم امروز رو، سالروز ولادت با سرسعادت هشتمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز، و امیدوارم که ما زیر سایه اون بزرگوار بتونیم زندگی سعادتمندانه ای رو داشته باشیم. یک بار سلام میکنم به همه اونهایی که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دارن ما رو میبینن و دارن ما رو میشنون. برای اینکه برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو رو ببینید، کافیه که تشریف ببرید به سایت iranseda.ir و از اون طریق این برنامه رو روی تلفن‌های همراه خودتون نصب بفرمایید، یا اگر دوست دارید به صورت تصویری ما رو ببینید روی کامپیوترهای شخصی خودتون نصب بفرمایید و به راحتی دسترسی پیدا بکنید به رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اجتماعی و تصویر برنامه امروز ما رو هم ببینید. اما دوستان دیگری هم میتونن که ما رو ببینن از طریق تلویزیون تعاملی تیوا، همراهان عزیزی که در طول چند ماهه گذشته همراه ما بودن، همواره به اون عزیزان هم سلام میکنیم. از طریق شبکه سپهر هم استانهای مختلف کشورمون قابلیت این رو دارن که برنامه ما رو به صورت تلویزیونی ببینن، به این عزیزان هم سلام میکنیم و امیدوارم که روز خوبی رو گذرونده باشن و ساعت خوبی هم در انتظارشون باشه. لطفاً با من محمد حسین هاشمی و همکارانم در گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو همراه باشید.
تیتر دو،
تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
اما مهمانان من تا لحظاتی دیگه قرار هست که به شما معرفی بشن، اما فعلا چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
جناب آقای دکتر بهزاد عزیزیان، معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی مطالعات اجتماعی و جرم شناسی قوه قضاییه، و جناب آقای مهدی کاوه، رئیس گروه مطالعات اجتماعی و جرم شناسی. آقای دکتر عزیزیان سلام میکنم بهتون، آقای کاوه سلام میکنم بهتون. آقای دکتر در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. به نوبه خودم ولادت امام رضا علیه السلام رو تبریک میگم و همچنین هفته قوه قضاییه رو به تمامی قضات و همکاران خدوم قوه قضاییه به عنوان کوچکترین عضو این جامعه تبریک میگم.
سلامت باشید. آقای کاوه خدمت حضرت علی هم سلام میکنم، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت محضر حضرت علی و همه شنوندگانی که در از پای گیرنده ها شما رو میبینن. بنده هم به نوبه خودم تبریک میگم میلاد با سرسعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو به همه عاشقان آن حضرت.
جا داره که یک بار من هم تبریک بگم آغاز هفته قوه قضاییه رو خدمت تمام عزیزان ارجمندی که در این قوه بسیار مهم کشورمون مشغول به فعالیت هستن، عزیزانی که از صدر تا ذیل دارن خدمت میکنن برای اینکه آسایش و آرامش در کشورمون فراهم باشه. جادر تبریک بگم به عزیزانمون در قوه قضاییه، انتخاب شدن جناب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم رو، رئیس فعلی قوه قضاییه که از حدود یک ماه دیگه به عنوان رئیس قوه مجریه کار خودشون رو آغاز میکنن. اما ما توی این برنامه قرار هست درباره اقدامات و عملکردی که قوه قضاییه در طول سالهای گذشته داشته، خاصه در طول یک ساله گذشته، از هفته قوه قضاییه یک سال گذشته تا هفته قوه قضاییه امسال صحبت بکنیم، در مدتی که اقدامات و اتفاقات مثبتی هم صورت گرفت توسط بسیاری از کارشناسان، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته. اجازه میخوام که از همین موضوع در حقیقت شروع بکنیم، آنچه که گذشته رو و بحث سند تحول رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر عزیزیان عزیز، اساساً سند تحول برای اونهایی که نمیدونن دارم این رو میپرسم چی هست؟ در آذر ماه سال 99 فکر میکنم که رونمایی شد از این سند. حرف حساب سند چیه؟
خیلی ممنون از جناب علی و سوال دقیقی که پرسیده شد. ببینین اینکه اساسا تحول چرا باید رخ بده و ضرورت تحول مخصوصا در قوه قضاییه، من میخوام بحث رو از اینجا شروع کنم. تغییری که به دنبال اون منجر به بهبود مداوم بشه و باعث در از انطباق اون سازمان، حالا یا قوه قضاییه، با محیطش و نیازمندی های جدید مردم هست. اینکه چه ضرورتی داشت تحول رخ بده، خب صاحب نظران زیادی روی سند کار کردن برای محضر در از استهزار شنوندگان عزیز عرض کنم. ضرورت تحول این که ما بتونیم فاصله وضع موجود خود سازمان رو با وضع مطلوب کم کنیم، یعنی به اون چیزی که باید باشه برسیم. و از طرفی خودتون مستظر هستین دیگه، انتظارات مردم در حال تغییر هست، محیط ما در حال تغییر هست، پس به ناچار به خاطر اینکه یک سیستم و یک سازمان بتونه بقاشو حفظ کنه،
بله،
باید متناسب با این تغییرات تغییر کنه و تغییرات مثبت و سازنده. از طرفی باز اینکه ضرورت تحول رو مطرح میکنیم، اشاره کردم مشکلات و چالش های مردم توی هر دهه متفاوت خواهد بود، بنابراین ما باید متناسب با این چالش ها و مشکلاتی که برای مردم وجود داره،
بله،
بدنه قوه قضاییه از جمله ساختار، رویه ها و سایر موارد رو تغییر بدیم.
بله.
و همچنین چون محیط پیرامونی ما، محیط بین المللی، اینها دائم در حال تغییر هست، پس این تغییر و تحول ضرورت اجتناب ناپذیر هست.
بله.
خب این سند با این نگاه بسته شده، یعنی این دوتا رویکرد رو خیلی مورد تاکید قرار داده که بتونه حد اکثر عدالت رو ایجاد کنه و بتونه به رضایتمندی مردم دست پیدا کنه.
بله.
یعنی پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه و این سندی که تنظیم شده همین مواردی هست که خدمتتون عرض کردم.
درسته.
اما دو تا اولویت دیگه مد نظر تدوین کنندگان این سند بوده که وقتی صاحب نظران این موضوع رو بررسی کردن به خوبی مشهود بوده. یکیش مقابله با فساد و دیگری تحقق کارآمدی هست.
بله.
که این دو ویژگی و دو اولویت در بخش‌های مختلف سند مشهود هست. همطور که جناب علی فرمودین، این سند در تاریخ 3/9/99 توسط ریاست محترم قوه قضاییه به کلیه واحدها و معاونتها و سازمانهای تابع قوه قضاییه ابلاغ کردید. از همون ابتدا تمام معاونتها و سازمانها این سند رو در اولویت کارهای خود قرار دادن.
بله.
این سند مشتمل بر 7 مأموریت، 20 چالش، 47 عامل، 79 راه برد و 170 راهکار هست.
بله.
خب با توجه این که عرض کردم بخش های مختلف در این سند نقش دارن و قرار تکالیفی که به اونها اجرا در از واگذار شده اجرا کنند. یکی از این معاونت ها معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایی است.
بله.
که در این سند از بین 170 راهکار 12 راهکار به طور مستقیم و 25 راهکار به طور غیر مستقیم به این معاونت ابلاغ شد. از همون ابتدای کار ما به صورت تخصصی با تیمهایی که تشکیل دادیم روی این راهکارها در از و اینکه برای اجرای اونها، اجرای بهینه اونها به چه ترتیب عمل کنیم، جلسات مختلف کارشناسی برگزار شد. برخی از این راهکارها کوتاه مدت بودند که تا پایان تیر سال 1400 ما باید نتیجه کار رو خدمت ریاست محترم قوه قضاییه و ستاد راهبری اجرای این سند که نقش نظارت و پایش این سند که یک ویژگی مثبت این سند هست خدمت ایشون تقدیم کنیم. راهکاری از جمله این دوتا راهکار کوتاه مدتی که حالا به ما سپرده شده به ویژه به دفتر برنامه ریزی، یکیش تقدیر از نقدهای برتر در خصوص قوه قضایی است. به این شکل که یک سیستم وقتی بخواد بقایش رو حفظ کنه و به طور مداوم بهبود پیدا کنه بر اساس چرخه دمینگ که همون چرخه بهبود مداوم هست، باید به طور مستمر از محیطش ارباب رجوعش بازخورد بگیره و دنبال بهبود خودش باشه. بنابراین قوه قضایی توی در اصل این سند تحول قضایی این روی کرد داره که بتونه از صاحب نظران، فعالان رسانه‌ای، نهادهای مردمی، مراکز علمی در خصوص عملکرد و تمامی ابعاد قوه قضاییه در اصل انتقادهای سازنده رو خدمت رو عرض کنم دریافت کنه.
بله.
این که میگیم انتقادهای سازنده، انتقاد سازنده در اصل تعریفش اینه، انتقادی که درست نقاط ضعف رو مطرح میکنه اما به همراه نقاط ضعف راهکارهای پیشنهادی هم ارائه خواهد کرد. ما از همینجا از تمام مردم عزیز، از این گروهی که نام بردم، دست یاری به سوشون دراز میکنیم و به هر ترتیب ممکن در خصوص نقدهای سازندهی که در خصوص قوه قضاییه دارن در ابعاد مختلف، بخش‌های مختلف که میتونه به بهبود کار ما کمک بکنه، بی صبرانه منتظر خواهیم بود. خب در این حوزه اقداماتی صورت گرفته که من آقای دکتر کاوه، رئیس گروه مطالعات افکارسنجی و پیمایش‌های اجتماعی هستن که ازشون خواهش میکنم که برای ادامه کار توضیح بفرمایید.
بسیار عالی. آقای کاوه در خدمت شما هم هستیم، بفرمایید که ما بتونیم یه مقداری بیشتر از چند و چون ماجرا با خبر بشیم.
بله چشم، همونطوری که آقای عزیزیان فرمودن، یکی از راهکارهایی که سند تحول قضایی محول کرده به معاونت ما عنوانش از تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضایی مبتنی بر نظرسنجی مستقیم از 4 گروه.
بله.
صاحب نظران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، مراکز دانشگاهی و نهادهای مردمی. همونطوری که عرض کردن مسبوق به سابقه بوده که نقد از قوه قضاییه همیشه صورت می‌گرفته. قصدی که ما داریم اینه که ساماندهی بکنیم نقدهایی رو که در مورد قوه قضاییه وجود داره. کاری که ما کردیم، اول یک تیم رسانه‌ای تشکیل دادیم، قرار هست که یک فراخوانی اعلام بکنیم، فراخوان عمومی، و بخوایم از این 4 گروهی که خدمتتون عرض کردم، صاحب نظران، فعالان اجتماعی، رسانه‌ای، مراکز دانشگاهی و نهادهای مردمی که نقدهای خودشون رو برای ما بفرستن. نقدها که برای ما فرستاده بشه، ما از میان نقدها اونهایی رو که برتر هستن، معیارها و شاخصهایی رو که مشخص شده، داخل پرانتز عرض کنم که این معیارها و شاخصها توسط نماینده های همین عزیزان، یعنی صاحب نظران، اساتید دانشگاه، نهادهای مردمی، توسط اینا مشخص میشه و بعد در پروسه داوری هم توسط همین بزرگواران داوری خواهد شد. اما میخوام اشاره بکنم که اصلا نقد از نظر ما چیه؟ مستحضر هستید که عموما میگن که نقد تمیز سره از ناسره است، یعنی ما بتونیم سره از ناسره رو جدا بکنیم نقد کردیم. همیشه به دنبال این هستیم که وضعیت موجود رو نقد بکنیم، مشکلاتش رو بگیم به منظور رسیدن به وضعیت مطلوب. یعنی ما نقدی رو نقد برتر میدونیم که یک هدف داشته باشه، به این معنا که جهت داشته باشه، فقط نقد برای نقد نباشه بلکه منتج به نتیجه بشه. دوم این که ما نقدی رو نقد برتر میدونیم که استدلال محور باشه، مستند باشه، یعنی با استناد به یک واقعیت اجتماعی، به یک عینیت عینی مسئله‌ای که ملموس هست در جامعه اشاره بکنه. سوم این که تخصص محور باشه، فردی که ما چون گروه جامعه آماری و متخصصان و خواص جامعه هستند بر اساس تخصص اونها قرار است که ازشون نقدهاشون رو بگیریم، و این که پویایی و خلاقیت در نقدها وجود داشته باشه. این شاخصها و ویژگیهایی است که ما برای نقد برتر قائل هستیم. یک توضیح دیگه بدم که این احصای نقد ها در دو گستره و پهنه ملی و استانی قرار هست انجام بشه. ما هم در سطح ملی دریافت خواهیم کرد نقد ها را، و همین که در سطح استان ها دادگستری کل استان ها موظف هستند که با شناسایی این چهار تا گروهی که خدمتتون عرض کردم، با همین فرایندی که خدمتتون عرض کردم، نقد ها را شناسایی بکنن، برترین ها را انتخاب بکنن و تقدیر بکنن. حالا اگه سوال دیگه باشه من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر عزیزیان ارجمند، خیلی ها فکر میکردن در سابق، سالهای خیلی قبل، آیا میشه قوه قضاییه رو نقد کرد؟ اصلا این سوال ممکن بود که پیش بیاد دیگه، جایی که خودش تصمیم میگیره برای همون سره از ناسره که شما میفرمایید درست و غلط. از هزاران سال پیش مردم میرفتن سراغ یک قاضی و بهش میگفتن آقا من حرفم اینه، ایشون هم حرفش اینه، شما به من بگید که کدومش درسته. و تفکر عمومی جامعه بر اینه که خب کسی که توی اون فضا قرار گرفته اساسا کار خطایی شاید انجام نده. میخوام ببینم توی این فضایی که غالبم شده، حتما هم شما قبول دارید که سالهای سال فضایه انقدر سفت و سخت بود که مردم باور داشتن دیگه، اون موقعی که حالا ما قوه قضاییه نداشتیم، عدلیه داشتیم، یادتونه که چقدر، حالا شما هم نبودید منم نبودم، ولی شنیدیم که چه شکلی بوده فضا دیگه. و حالا بالاخره هر چقدر اومده جلوتر این فضای سخت شکل گرفت. چی شد شما اومدید این ساختار سخت رو شکوندین که آقا میشه از یک جای این فرمی هم نقد کرد؟ بیاید نقد کنید درست، همون چیزی که در حقیقت مورد توجه تمام مسئولان عالی رتبه کشورمون هم هست. مگه رهبر انقلاب نمیگن که آقا در فضاهای مختلف بیاید بخشای مختلف کشور رو نقد کنید؟ حتی اگر در مورد خود من صحبت دارید بزنید. بارها و بارها مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره کردن. چی شد شما به این فکر افتادید و فکر نکردید که واقعا ممکنه که یه مقداری این تناقض توی ذهن مردم شکل بگیره؟ این ساختاره شکوندنش یه ذره سخت نبود؟
خیلی ممنون از سوال بسیار خوبه حضرت علی. ببینین، خوشبختانه ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت الله رئیسی دقیقاً به این موضوع موقعی که از ابتدا در از انتصاب شدن برای بحث شفافیت قوه قضاییه و اینکه پاسخگو در اصل باید باشه، این رو به عنوان محور کاری خودشون تو سند تحول قرار دادن.
بله،
اتفاقا یکی از مأموریت‌هایی که بیس همین کار ما هست به این شکله که احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. همونطور که مستظر هستین، تو بحث آزادی‌های مشروع در از فراهم کردن محیط برای اینکه ما بتونیم نقد داشته باشیم در مورد عمل کرد، و بر اساس چالش هایی که تو این حوزه وجود داشت ما اومدیم، خب بر اساس این ماموریت، اینکه چرا الان به طور کامل تحقق پیدا نکرده، یک سری چالش ها شناسایی شد. از جمله اینکه برای بحث آزادی های مطبوعات و خدمت رو عرض کنم که سایر مراکز شاید یک سری محدودیت هایی رو گذاشته بودن،
خب.
اما توی این سند تحول قضایی یک بخشی داریم به نام چرخش های تحول آفرین، یعنی روی کرد هایی که قوه قضاییه باید در 5 سال آینده باید داشته باشه. از مواردی که اشاره شده توی این چرخش های تحول آفرین همین موضوعی که به درستی جناب علی اشاره فرمودین، از نگرش قدیمی غیر پاسخگو و غیر شفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف باید قوه قضاییه تغییر کنه. چطوری میتونیم پاسخگو باشیم؟ چطوری میتونیم شفاف باشیم؟ چطوری میتونیم یک اتاق شیشه‌ای برای مردم باشیم؟ زمانی که بتونیم این تعامل رو دو سویه داشته باشیم. و همونطور که مستحضرین، یکی از دستورالعمل‌هایی که ایشون خیلی تاکید بر اجراش دارن، نحوه تعامل با نهادهای مردمی و بتونیم ارتباط دو سویه با اونها توی تمام موضوعات داشته باشیم. چون ما میدونیم واقعا الان بار قوه قضاییه بسیار سنگینه. چه کسی میتونه تو این حوزه کمکمون بکنه؟ خود مردم هستن، از طریق ظرفیت‌هایی که وجود داره تو بحث صلح و سازش، تو بحث آزادی زندانیان. شما شاهدین که واقعا موفق بودن وقتی مردم کنار قوه قضاییه بود.
من شنیدم که حالا شاید بی ربط باشه به موضوع، چند وقت پیش یکی از همین خیرین میخواست زندانیای جرم غیر عمد مالی رو آزاد بکنه توی یکی از همین شهرستان ها و زیر 100 میلیون دیگه وجود نداشت. این مردم اومده بودن پاکار و این کار جمع کرده بودن و این ثمرات همین ارتباط مؤثر قوه قضاییه با مردمه و اعتمادی که مردم دو سویه با این موضوع دارن. گفتم که حالا یه مصداق عینی هم گفته باشیم از فرمایشات شما. بله میفرمایید.
بله ممنون، سپاسگزارم از مستقی که فرمودین. واقعا جا داره اینجا تشکر و قدردانی کنیم از زحمات در از سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی که واقعا کارهای بسیار فاخری در دوره اخیر انجام دادن و از جمله همین مواردی که شما اشاره فرمودین، آزادی زندانیانی که صورت گرفت و حالا جرایم غیر عمد مالی مخصوصا حالا خیلی واقعا قابل توجه بود. از نکات دیگری که حالا توی این موضوع فرمودین شما، باز توی چرخش های تحول آفرین، این که ما رو از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت های درون سازمانی به مدیریت مشارکت جو و مردم محور در از نگاهش رو و رویکردش رو میخواد تغییر بده. خب این الزامش، بسترش در اصل مقدمه کار اینه که ما بتونیم یک بستری فراهم کنیم که راحت مردم بتونن با ما ارتباط داشته باشن و بتونن اون نقدهای سازندهی که در مورد عملکرد قوه قضاییه هست رو این محیط رو براشون فراهم کنیم. از جمله این نکته که خدمت رو عرض کنم که به سمتی رفتیم که ما قوه قضاییه فکر میکردن یک محیط بسیار نفوذناپذیر و بسته‌ای داره. این رو ما تغییر دادیم به محیط منعطف و باز که منتظر و در اصل استقبال میکنیم از نقدهای سازنده برای بهبود تو حوزه‌های مختلف. همونطور که مستحضر هستین، الان بیش از 30 سامانه در راستای تسهیل خدمات قضایی به مردم ایجاد شده.
بله.
و این در حال توسعه است که این سند تحول قضایی واقعا بهش پرداخته. باز موردی دیگه باشه در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. اجازه بدید از آقای کاوه هم یه سوالی داشته باشم درباره همین موضوع. حالا این راهکار اجرایی داره میشه و طبیعتاً ابعاد مختلفش هم در نظر گرفته شده توسطشون. اما نکته‌ای که پیش میاد اینه چه پیامدهایی میتونه که اجرای این راهکار داشته باشه برای ما؟
بله. عرض شود که یکی از مهمترین پیامدهایی که این اجرای این راهکار میتونه برای ما داشته باشه، افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه است. مستحضر هستید که ما یکی از مسائل جدی که امروز باهاش مواجه هستیم توی این سالهای اخیر هم یه مقداری متاسفانه اوج پیدا کرده، همون بحث کاهش سرمایه اجتماعی و افول اعتماد عمومی نسبت به مجموعه های حاکمیتی است. یکی از اقداماتی که به طور ویژه و خاص میتونه مؤثر در افزایش سرمایه اجتماعی باشه همین مسئله شنیدن حرف مردم، شنیدن صدای مردم و نقدهای اونها هست. این یک مسئله است که بعد بیرونیش هست. اتفاق دیگری که خواهد افتاد، ما نقدهایی که از قوه قضاییه خواهد شد رو صرفاً برای نقد و صرفاً برای تقدیر نمیخوایم.
بله،
قطعاً اونها رو تجزیه تحلیل خواهیم کرد، طبقه بندی خواهیم کرد، اونها رو برای اون جاهایی که نقد نسبت به اونها وارد شده برای اونجا خواهیم فرستاد. گروه های کارشناسی، تیم ورک ها تشکیل خواهیم داد که راهکارهایی برای رفع اون انتقادا داشته باشیم و برای استان ها بفرستیم.
بله،
همونطوری که گفته شد یک مأموریتی هم قوه قضاییه داره، مأموریتی که توی اصل 153 قانون اساسی بهش اشاره شده، همون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع هست. این اتفاق به طور غیر مستقیم قطعا اون مسئله گسترش آزادی های مشروع رو به دنبال خواهد داشت. ما قصدمون این هست که زمانتی داشته باشیم برای شنیدن انتقادات مردم، برای شنیدن حرفایی که مردم نسبت به عملکرد قوه قضاییه دارن.
درست.
آقای دکتر عزیزیان عزیز، حالا میشه رسیم به سراغ دستاورد. یه همچین اتفاق خوبی افتاده، این پیامدها رو میتونه داشته باشه، ولی دستاورد هم باید داشته باشه دیگه، هم برای قوه قضاییه هم برای مردم. اینکه در حقیقت نقدها رو شما متوجه بشید خیلی خوبه، ولی اینی که خب در مقابل این نقدها چه راهکاری رو شما بهش فکر میکنید هم نکته ایه. یعنی خب من مثلا به عنوان یه شهروند عادی یه روز دارم میرم توی یه دادسرا، میخوام که یه موضوعی رو پیگیری کنم، بعد میبینم که مثلا تو اونجا این اتفاق افتاده، ساده ترینش رو دارم میگم، میبینم اونجا مثلا برخورد خوبی با هم نمیشه یا هر چیزی شبیه به این، و حالا میام این نقدم رو به شمای قوه قضاییه میرسونم. بعدش اتفاق میفته، چه دستاوردی داره این پروسه؟
بسیار عالی، مصداق خیلی خوبی رو فرمودین. اخیرا باز ریاست محترم قوه قضاییه جامعه دکتر رئیسی بر این بحث در از تکریم ارباب رجوع بخشنامه‌ای صادر کردن به تمام دادگستری استان‌ها و این موضوع رو خیلی مورد تاکید قرار دادن. خب همین نقد سازندی که فرمودین خیلی ساده است، ممکنه مردم باش روبرو بشن. اخیراً به محض اینکه مراجعه کننده به حالا شعبه ای از دادگستری ها مراجعه میکنه، یک پیامک براش میاد و میزان رضایتش از بعد و ورود تا زمانی که اون خدمت بهش ارائه میشه ازش خواسته میشه. یعنی خیلی ساده یک نظرسنجی از خود اون فردی که مراجعه کرد. من هم نمیدونم جناب علی، حالا امیدوارم که به این موضوع حالا هیچ وقت مراجعه نکنیم به این شکلی که خدای نکرده حالا بخواد بر جنابالی اتفاقی بیفته یا بخواییم داره پرونده بشین، ولی اخیراً این اتفاق افتاده و ما به طور مستقیم از اون ارباب رجوع داریم نظرسنجی میگیریم در مورد نحوه برخورد قضات، نحوه برخورد پرسنل، نحوه برخورد حفاظت، بحث روند رسیدگیش، نتیجه‌ای که بهش دادن، نحوه پاسخگوییش، تمام این موارد ازش سوال خواهد شد.
و بعدش که سوال میکنی چه کار میکنی؟
اگر حالا خودی نکرده، مثلا همکار ما نتونسته بوده خوب پاسخ بده یا برخورد نامناسب داشته باشه، قطعاً رسیدگی خواهد شد توسط حالا واحدهای نظارتی که وجود داره، باز موضوع رو بررسی میکنن، اگر ایراد به در از حوزه رسیدگی و مربوط به خود ما باشه قطعا مجددن از ارباب رجوع دعوت خواهد شد و از ایشون دلجویی خواهد شد و کار ایشون حتما پیگیری خواهد شد.
بسیار خوب، فقط یه نکته رو بپرسم،
گاهن ممکنه که شنوندگان ما الان متوجه این نشن که ارباب رجوع یعنی چه کسانی. از نظر شما ارباب رجوع زیان دیده، خسارت